ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. کولاک و برف در شمال و شمال غرب کشور. پیشبینی هواشناسی، تشدید سرما و کاهش دما برای روزهای آینده. پلیس راه از مردم خواست سفرهای خود را به تعویق بیاندازند. سختگیرانه تر شدن تدابیر اروپایی ها در پی قوقای اومیکرون. در فرانسه داشتن گذرنامه واکسیناسیون الزامی شد. آغاز جریمه ماهانه 400 یورویی برای یونانی های واکسن نزده بالای 60 سال و افشای نقش آمریکا در بحران اوکراین با برافتادن پرده ها. منابع خبری: آمریکا در حال آموزش نیروهای ویژه اوکراین برای نبرد با روسیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام مردم ایران زمین، صبح شما بخیر. آرزو میکنم که صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. من ساسان رئیسیان هستم با مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران. بارش برف مناطق غربی و شمال غربی کشور را سفید پوش کرد. ارتفاع برف در برخی مناطق از جمله در گردنه الماس، محور خلخال به اسالم و گردنه چری، مرز بین استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان به بیش از 2 متر رسیده. در شهر اردبیل ارتفاع برف حدود 40 سانتی متر گزارش شده است. برف و کولاک شدید همچنین حدود 200 روستا رو در استان اردبیل محاصره کرده. در آذربایجان شرقی هم و در شهرستان هشت‌رود 50 روستای این شهرستان به علت بارش برف مسدود شدند. مدارس برخی شهرها در 2 استان کردستان و آذربایجان شرقی هم به علت تداوم بارش برف و برودت هوا امروز تعطیل است. پلیس راه کشور از مردم خواسته در روزهای آینده به مناطق برفگیر سفر نکنند. باران شدید هم دیروز در لارستان فارس موجب سیلاب شد. برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های کشور هم‌اکنون گفتگو می‌کنم با سرهنگ محبی، معاون عملیات پلیس راه، راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر. بفرمایید برای شنوندگان که در حال حاضر بارش برف و باران در کدوم محورها گزارش شده و کدوم محورها الان مسدوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم.
در محورهای شمالی کشور بارش برف و باران داریم. محور چالوس جنوب شمال و شمال به جنوب به خاطر ایمن بودن بیشتر از ساعت 6:30 امروز صبح مسدود شده تا اطلاع ثانوی.
بله.
و در سایر استانهای دیگر از جمله همونطور که جناب عالی فرمودی، آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، مازندران، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام بارش برف داریم. سطح محورها کاملا لغزنده. تعدادی از محورهای شریانی اصلی ما به علت بارش سنگین برف و یا طغیان رودخانه ها و سیلاب مسدود شده که از جمله این محورها آزادراه تهران شمال، محور چالوس، دهگلان، حسین آباد در استان کردستان، بانه، سقز، سقز بوکان، سنندج، کامیاران، اینا هم محورهای استان کردستان بودن. آزادراه خرم آباد، پل زال، محور ایران شهر در سیستان و بلوچستان و جاست در استان هرمزگان مسدود شدن و بیشتر راه‌های فرعی و روستایی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و حتی سیستان، کرمان، جنوب، هرمزگان فعلا مسدود شدن.
بله.
البته همکاران راهداری در تلاشن که هر چه سریع‌تر این محورها بازگشایی بشه و مردم بتونن سفرشون رو به سهولت انجام بدن. ولی خب ما توصیه می‌کنیم هموطنان عزیز، شرایط مناسبی برای سفر کردن نیست، مخصوصا استانهایی که بارش برف و باران داریم. فعلا سفر نکنن، سفرشون رو به تعویق بندازن تا مساعد بودن.
و اگر هم میرندم حالا محورهای برفگیر حتما زنجیر چرخ رو داشته باشن، درست عرض میکنم؟
بله، همراه داشتن زنجیر چرخ در واقع یکی از تجهیزات الزامی است که باید همراه داشته باشن و اگر همراه نداشته باشن در محورهای کوهستانی همکاران ما اجازه تردد نمیدن و باید برگردن به
خیلی متشکرم از شما جام سرهنگ محبی، معاون عملیات پلیس راه راهور ناجا. صبحتون بخیر.
ممنون، خدا حافظ.
اما سازمان هواشناسی برای چند روز آینده کاهش شدید دما پیش بینی کرده. هشدار یخبندان هم برای برخی مناطق غرب و شمال غرب کشور صادر شده. به پیش بینی سازمان هواشناسی روند کاهش دمای هوا تا آخر هفته ادامه داره و از چهارشنبه هم سامانه جدیدی وارد کشور میشه. از در واقع ببخشید پیش بینی شده که دمای هوا در برخی مناطق به منهای 20 درجه سانتیگراد برسه. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز دوشنبه در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، قزوین، البرز، تهران، خراسان جنوبی، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جزایر واقع در تنگه هرمز و جنوب کرمان بارش‌های برف و باران و وزش باد شدید موقتی رو دارن که بارش‌ها در مناطق جنوبی کشور با رعد و برق هستش. ضمن اینکه خب برای روز سه‌شنبه فردا تو استانهای مثل فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان، سیستان، بلوچستان، لرستان، چهارمحال، بختیاری کوکنو، بویراحمد، شرق خوزستان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و همینطور برای قزوین، البرز، تهران، سمنان، همدان و مرکزی بارش رو داریم. برای دو روز آینده تو قالب مناطق کشورمون بارش برای نیمه شرقی کشور و همینطور برای فردا در دامنه‌های جنوبی، البرز، مرکزی وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم تقریبا تا روز پایانی هفته برای بیشتر مناطق کشورمون به طور محسوسی هوا کاهشی است و سردتر خواهد شد.
وام مسکن 200 میلیون تومانی با بازپرداخت 20 ساله در طرح نهضت ملی مسکن به روستاییان پرداخت می شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می گوید 60 هزار واحد مسکونی روستایی ساخته شده و احداث 140 هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان امسال آغاز می شود. آقای نیکزاد:
مصوب شد که وام مسکن روستایی 200 میلیون تومان به صورت صفحه زنجیره‌ای 3 نفره با سود 5% باز پرداخت 20 ساله، یعنی قسط وام میشه تقریبا ماهی 1,400,000 تومان. الان که ما روستاها مرتبا تردد داریم، مردم منتظر عنایت بانک مرکزی هستن که به بانک‌های عامل ابلاغ بکنه تا به فوریت بتونن از این تسهیلات 200 میلیون تومانی استفاده کنن برای ساخت مسکن روستایی. ما برنامه‌مون این هست که مانده 200 هزار تای شهرهای زیر 100 هزار نفر که حدود 140 هزار واحد میشه، اونم تا پایان سال عملیات اجرایش رو شروع بکنیم.
کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داد تا برای حل مشکل نقدینگی شهرداری ها 30 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری ها که به عنوان ارزش افزوده در اختیار دولت گذاشته شده بود به شهرداری ها برگردانده شود. آقای کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت شهرداری ها بیشتر از دولت کار عمرانی می کنند و چنانچه منابع مالی مورد نظر را نتوانند از دولت تامین کنند، مجبور به فروش تراکم و اموال و املاک می شوند.
در همین قانون تولید مسکن گفتن اگه شهرداری قرار تو سر پرم ساختی تخفیف بدن، باید تخفیفش دولت جبران بکنه. یا اون مالیات بر شهرداری که ما گفتیم 4% بدیم به شهرداری ها، دولت اومد که آقا 1% چه من بعد دارم در اختیار خودم باشه، ما اجازه ندادیم این پول با مستقیم به حساب شهرداری واریز بشه. یا در بحث جرایم رانندگی حالا در بودجه 1401 حالا تو لایحه اینه که حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع متعلق به شهرداری ها در قالب مالیات بر شهرداری دولت بعد در اختیار خودش حالا به تشکیل خودش بخواد هزینه بکنه. ما گفتیم نه، این منابع مستقیما با بره به حساب شهرداری ها. در بحث اوراق مشارکت برای هم نقل عمومی به شهرداری کمک دادیم، یعنی عدد شده یعنی بله توی کمیسیون ما در کمیسیون تخصصی خود کمیسیون عمران کار انجام دادیم. امیدواریم که شده در کمیسیون تلفیق هم که سه نماینده ما اونجا داریم دفاع کنن و اونجا ان شاء الله کمک بدن موضوع تصحیح بشه. یا جرایم رانندگی، جرایم رانندگی به اصل 40% توی شهرها باید بدن به شهرداری ها. من آمار گرفتم اصلا این کار انجام نشده. همین باعث شده که شهرداری از یک طرف منابعش که برمیگشت به صدور پروانه ساختمانی، الان ساخت ساز رکود پیدا کرده، درآمد ندارن. مالیات بر شهرداری و جرایم رانندگیش هم ما داریم بهشون نمیدیم. خب معلومه که شهرداری میره تراکم میفروشه، میره فضای سبز میفروشه، اموال املاک شهرداری میتونه حقوق بده.
الزام داروخانه ها به ثبت آمار فروش 570 قلم دارو در سامانه تیتک. نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن کامل سامانه ردیابی، راهگیری و کنترل اصالت دارو تیتک گفت بخش قابل توجهی از این قانون اجرایی نشده است و اکنون فقط حدود 300 قلم دارو در این سامانه قابل رصد است که در این زمینه وزارت بهداشت اهتمام کافی نداشته است. آقای میر محمدی علت اصلی قاچاق معکوس دارو را هم وجود ارز ترجیحی عنوان کرد و گفت تفاوت قیمت دارو در بیرون از مرزها با داخل کشور بسیار قابل توجه است و این انگیزه سوداگران برای قاچاق داروهای وارداتی به خارج از کشور است. آقای میر محمدی:
ما ارز 4200 تومانی دارید میدیم، داروی ارزان قیمت به دست مردم برسونیم، اما به خاطر نواقصی که توی سامانه تیتک ما وجود داره، به خاطر نواقصی که در نظارت‌های میدانی ما وجود داره، اتفاقی که میفته سر از بازار سیاه در میاره و قاچاق معکوس میشه. دلیلش این ارز 4200 تومانی است. تفاوت قیمت بیرون و درون به قول معروف بسیار قابل توجه است. شما امروز یک انسولینی که تقریبا 1.5 دلار قیمتش هست که ما داریم به فروش میرسونیم، این انسولین در بیرون از مرزهای ما یه چیزی حدود تقریبا 9 برابر تا 10 برابر بعضن تا 11 برابر به فروش میرسه. این باعث میشه که انگیزه پیدا بکنه بره سوداگری بکنه که این کار رو انجام بشه. این بحث حذف ارز ترجیحی که امسال ما در کمیسیون تلفیق الان در حال بررسیش هستیم که نمیدونم حالا اگر به تصویب برسه، این اتفاق خوبی که میفته به اینه که تمام این مابود تفاوت قیمت ارزی که ما در ابتدای زنجیره داریم میدیم به کسی که وارد کننده دارو هست، وارد کننده ماده اولیه است، وارد کننده ماده مؤثر است، اینها رو داریم با توجه به زیرساختهایی که تو بیمه ایجاد شده داریم میدیم به بیمه و مستقیم برسونه به دست مصرف کننده. البته این سازوکارش الان به خوبی داره توی به اصطلاح کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیره.
اما مشاور سازمان غذا و دارو هم میگوید اگر دارو در داروخانه فروخته شود و استعلام اون در سامانه تیتک ثبت نشود، سازمان بیمه‌گر بابت آن پرداختی انجام نمیدهد. آقای محمدی:
سامانه تیتک از ابتدای تولید دارو، چه در حوزه واردات چه در حوزه تولید، همه در واقع فرآیندهاش باید در سامانه تیتک ثبت بشه. الان دقیقاً بحثی که الان هست اینه که یک بخش بزرگی از سامانه تیتک قبل از این هست که اصلا فراورده بیاد وارد بازار بشه، که این داره اجرایی میشه کاملا. یعنی همون فرآیندهایی بود که قبلا به اسم امضای طلایی ازش ذکر میشد که دستی بود. 570 قلم داروی ما الان الزاماً باید در داروخانه ثبت بشه و سازمان‌های بیمه‌گر پرداختشون منوط به استعلام این هاست. یه بخش دیگه‌اش میمونه خارج از در واقع اقلامی که اولاً بیمه نیستن، دومن اقلامی که اصلاً مشمول این طرح نشدن هنوز.
تیتک ابر سامانه است که بخش بزرگی از زنجیره‌های دارو رو به هم مرتبط می‌کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از برگزاری حضوری کلاس‌ها و امتحانات با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و داشتن کارت واکسن خبر داد. آقای هیدری گفت مراکز آموزشی باید برنامه‌ریزی کنند تا دانش آموزان و دانشجویان از تحصیل حضوری باز نمانند. به گفته آقای هیدری این برنامه‌ریزی می‌تواند به صورت دو نوبته کردن یا بزرگتر شدن فضای کلاس‌ها و شرایط دیگر صورت پذیرد. اما در آخرین آمار وزارت بهداشت 1162 مورد مبتلا به اومیکرون در کشور شناسایی شدند و 3 بیمار مبتلا به این سویه هم جان باختند. به گفته آقای گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، هر 3 نفر از جان باختگان سالمند بودند. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به اومیکرون، آقای صالحی عضو کمیسیون علمی ستاد کرونا هم از هموطنانی که علائم سرماخوردگی دارند خواست حداقل 5 روز به دیدار پدر و مادر، افراد مسن خانواده نرن و از حضور در اماکن عمومی هم پرهیز کنند. افزایش 10% شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور. رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور در هفته گذشته با رشد 10% در مقایسه با هفته ما قبل آن به 59% رسید. آقای فرهادی معاون مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ما 5 عامل اصلی ICU کرونا رو با سوشش هم کار نداریم، حالا اومیکرون یا مثلا سوشهای مختلف دیگه. واکسیناسیون خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها، زدن ماسک در کشور، فاصله گذاری، رعایت بهداشت فردی و تهویه رو به طور مشخص همکاران و بازرسان ما در کل کشور میرن و ارزیابی میکنن. خوشبختانه از هفته گذشته به این هفته اولوش میانگین ما حدود 10% افزایش پیدا کرده. همونطوری که بالاخره تو اعداد ما مشخصه، یه استانی ممکنه تو تهویه نزول داشته، یه استانی توی ماسک صعود داشته و میانگین اینها به این شکله. امیدواریم اتفاقا این روند صعودی ادامه پیدا بکنه، ضمن این که ما چند بخشنامه ضرورت تشدید و کنترل بازرسی ها رو به سراسر کشور ابلاغ کردیم. اگر انشاءالله این هفته و هفته های آینده که میریم این در واقع رشد کماکان معنادار باشه و ادامه داشته باشه و ثبات داشته باشه، میتونیم بگیم که پروتکل های بهداشتی رو به صعوده.
تدابیر سختگیرانه در اروپا در پی شتاب اومیکرون. با ادامه سرعت بالای سرایت سویه اومیکرون در کشورهای اروپایی، پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که طبق اون گذرنامه واکسیناسیون برای افراد 16 سال به بالا اجباری است. طبق این لایحه تمام افراد بالای 16 سال در فرانسه برای ورود به رستوران‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و اجتماعات بزرگ باید گذرنامه واکسیناسیون ارائه دهند. در یونان هم جریمه واکسن نزده‌های بالای 60 سال اجرایی شد. طبق دستورالعمل دولت یونان، همه افراد بالای 60 سال که از زدن واکسن خودداری کردند هر ماه 400 یورو باید جریمه بپردازند. وزیر بهداشت آلمان هم گفت واکسیناسیون کرونا باید از 18 سال به بالا اجباری شود. کارل لاترباخ گفت آلمان در موقعیت دشواری قرار داره و بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها ممکنه به نقطه انفجار برسند. در شبانه روز گذشته حدود 2 میلیون نفر دیگه در جهان به کرونا مبتلا شدند. در هر کدام از کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه بین 250 تا 300 هزار نفر در یک شبانه روز به کرونا مبتلا شدند. در قطر وزارت بهداشت این کشور مرگ یک نوزاد 3 هفته‌ای بر اثر ابتلا به کووید 19 رو تایید کرد. و افشاگری درباره دست‌های پشت پرده در بحران اوکراین. منابع خبری گزارش دادند سازمان جاسوسی آمریکا سیا با آموزش نیروهای اوکراینی نقش محوری در تحولات شرق این کشور ایفا می‌کند. یاهو نیوز به نقل از مقامات آمریکایی فاش کرد سازمان سیا در یک برنامه آموزشی فشرده مخفیانه در آمریکا تربیت و آموزش نیروهای عملیات ویژه اوکراین برای نبرد محتمل با روسیه رو بر عهده داره. خبر دیگر درباره اوکراین این که برخی منابع این کشور از انتقال سامانه‌های موشکی اسکندر روسیه به مرزهای اوکراین خبر دادند. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد به خاطر اقدامات ناتو و آمریکا در شرق اروپا، مسکو نظامیان خود را در مرزهای اوکراین نگه خواهد داشت. و حالا با حسین باقنده باشید و تازه‌های ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله دوم رقابت انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام تختی از دیروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شد و در روزان 55 63 72 82 و 97 کیلوگرم محمد حسینمند پناهی، بهنام مرادی، محمد الیاسی، رسول گرمسیری و حسین شکری با برتری برابر حریفان قهرمان شدند. مسابقات پنج وزن دوم نیز امروز برگزار می‌شود. مرحله کشف نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایران امروز با 4 دیدار آغاز میشه و ساعت 14 خیبر خرم‌آباد با صنعت نفت آبادان و آلومینیوم عراق با سپاهان اصفهان، ساعت 14:30 دقیقه مس کرمان با فولاد خوزستان و ساعت 15 ذوبان اصفهان با پرسپولیس تهران برابر هم قرار میگیرن. فردا نیز نساجی مازندران با گلگهر سیرجان، مس رفسنجان با پدیده مشهد، نفت مسجد سلیمان با خلیج فارس ماهشهر و پیکان با استقلال دیدار میکنند. هفته اجدام لیگ برتر والیبال هم دیروز برگزار شد و در بازی‌های مهم سپان 3-1 هراز آمور رو برد و با 45 امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. شهرداری ارومیه تیم دوم جدول با حساب 3-1 سایپا را شکست داد و فولاد سیجان 3-2 از صد پیکان رده سومی گذشت. در دیگر بازی‌ها تیم‌های شهرداری ورامین، پاس گرگان، شهرداری یزد و شهرداری شدی گنبد برابر حریفان به پیروزی رسیدند. در هفته جام لیگ برتر فوتسال هم تیم گیتی پسند اصفهان با نتیجه 6-4 مغلوب کراپ الوند شد، اما همچنان با 43 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. کراپ هم با 40 امتیاز به رده دوم صعود کرد. در دیگر بازی‌ها تیم‌های مقاومت البرز، زندی بتون کلاردش، فولاد زرند ایرانیان، سپاهان و فرشاره مشهد از صد حریفان گذشتند و سنیچ ساوه مقابل فردوس قم با تساوی 2-2 متوقف شد. دور دوم رقابت لیگ برتر بسکتبال مردان ایران هم دیروز پیگیری شد و در گروه 4 مهرام تهران 84-59 برابر تیم خانه بسکتبال خوزستان به برتری رسید و آویج صنعت مشهد با حساب 86-81 از صد تیم مس کرمان گذشت. در دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال سوپرجام اسپانیا دیشب رئال مادرید با 2 لوکا مودریچ و کریم بنزما 2-0 اتلتیک بیلبائو را شکست داد و قهرمان شد. در بازی مهم لیگ جزیره لیورپول با 3 برابر برندفورد به پیروزی رسید و با 45 امتیاز و 1 کمتر به رده دوم جدول صعود کرد و وست هام رده چهارمی 3-2 نتیجه را به لیدز واگذار کرد. در سری آ ایتالیا اینتر سردشی مقابل میزبانش آتالانتا با تساوی بدون گل متوقف شد و روم با 1 از صد کالیاری گذشت و به رده 6 صعود کرد و در لیگ پرتغال تیم سردنشین پورتو با نتیجه پرگل 4-1 تیم قرنشی بلننسس رو شکست داد. مهدی طارمی در دقیقه 39 به زمین اومد و در دقیقه 61 گل سوم تیمش رو به ثمر رسوند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب صبح شما شنوندگان گرامی بخیر، امیدوارم که صبح خوبی داشته باشید و همراه باشید. حالا با دوستانمون در پیک بامدادی خانم مجدل حسینی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای رئیسیان، خدا قوت و سلام و صبح بخیر خدمت شما هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه ما باشید.
بعد از تأخیرهای گاه و بیگاه پروازهای هوایی و قطارها، حالا نوبت به گلایه مسافران حمل و نقل جاده‌ای رسیده.
پرداخت هزینه‌های خدمات درمان باید به گونه‌ای باشد که مردم دغدغه تعرفه‌ها را نداشته باشند.
گوانتانامو بدون شک نماد نقض حقوق انسانی است. آنجا در واقع کودک 12 ساله هم زندانی شده بود.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید و هر نظری که داشتید راجع به گزارش هایی که پخش میشه حتماً به همون بگید. بیش از 90% جابجایی مسافر از طریق جاده ها انجام میشه، اما تأخیر در حرکت اتوبوس ها و توقف های پی در پی گلایه های مسافران رو به همراه داشته. همکارم خانم علی مردانی گزارش میده.
بعد از تأخیرهای گاه و بیگاه پروازهای هوایی و قطارها که موجب نارضایتی مسافران شده بود، حالا نوبت به گلایه مسافران حمل و نقل جاده‌ای رسیده.
ساعتی که من اینترنتی بلیت خریدم ساعت 10 بوده، بلیتی که اومدم چاپیشو یعنی بگیرم زده 10 اورو.
آراک ساعت 11 اورو. زمانی که شما خریداری کردین ساعت حرکت چند زده بود؟
11.
علت تأخیرشو نمی‌دونین چیه؟
تأخیرشو والا نمی‌دونم، از کی باید بپرسم؟ نمی‌دونم کی مسئولشه که باید بپرسم.
البته این تأخیرها اصلاً به چشم خود راننده ها نمیاد و راننده ها میگن اگر هم تأخیری باشه به خاطر مسافراست.
50 بار یه بار اونم 10 دقیقه یه رب، اونم شاید مقصر خود مسافر بوده.
زمانی که تأخیر داریم علتش چیه؟
علت خاصی نیست، مثلا بگی به علت خاصی ما بگه مسافرمون بیاد، شاید مسافرمون یکم دیر بیان.
موضوعی که مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با قبول تأخیر در مسافرت‌های جاده‌ای میگه اگر این تأخیر به 1 ساعت برسه شرکت باید کل هزینه بلیط رو به مسافر برگردونه. آقای داریوش باقر جوان:
در صورتی که وسیله نقلیه بعد از فروش بلیط، شرکت هم نقل بعد از فروش بلیط وسیلهش دچار نقص فنی بشه و احتمالاً نتونه تا 1 ساعت وسیله ای رو جایگزین بکنه یا مسافر محترم علاقمند باشه که با وسیله دیگری تردد بکنه، حتما باید شرکت هم نقل بلافاصله 100% مبلغ بلیط رو اودف بده و به نوعی مسافر محترم میتونه که از وسیله نقلیه دیگر و جایگزین استفاده بکنه برای سفرش.
اما اونطور که مسافران میگن خیلی از تأخیرها بابت خرابی خودرو نیست و اتوبوس‌ها برای مسافرگیری بیشتر در پایانه‌ها و مسیر توقف‌های طولانی دارن. آقای باقر جوان در این باره میگه
انوا داره دیگه، اتوبوسی هست پای سکو، مسافرم داخلش این ماشین حرکت نمیکنه، این قطعا مصداق شکایت هستش.
اگر مسیری 5 ساعته باید همکارای شما برسونن، اگه بشه 7 ساعته، این الزام وجود داره که مثلا راننده یا اون شرکت حمل و نقلی بخواد که خسارتی به مردم بده یا خیر؟
بحث این که 5 ساعت به 7 ساعت برسه، عرض کردم یه جایی هست این راننده میاد و توقف‌های غیر ضروری انجام میده، مثلا میره از محور خارج میشه، میره یه جای دیگه، مثلا میخواد باری رو بذاره داخل جعبه اتوبوس، یا مثلا میره داخل پایانه دیگری، ولی اینی که بیاد و به این شکل بخواد بره مثلا معطلی این چینی داشته باشه، قطعاً به نوعی باید بیاد و برخورد بشه.
حجت فلاح مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری میگه در 9 ماه امسال 768 پرونده تخلف شرکت‌های مسافربری ثبت شده.
ما آماری که در 9 ماه اخیر دریافت کردیم، یعنی منتهی به آذر ماه سال جاری، حدود 768 پرونده تخلف شرکت‌های حمل و نقل مسافری رسیدگی شده.
چقدرش برای تأخیر در رسیدن به مقصد بوده آقای دکتر؟
در یک شکوایی مسافر ممکنه تعداد زیادی تخلف درج شده باشه و درخواست رسیدگی شده باشه. شرکت‌ها موظفن که در موقع مقرر حرکت بکنن، حرکت رو به موقع داشته باشن.
آقای باقر جوان میگه مسافران میتونن با مراجعه به سامانه‌های راهداری شکایت خودشون رو ثبت کنن.
ما یه سیستم رسیدگی به شکایات داریم که همون سامانه 141 و 2141 و تلفن گویای 141 مون مختص این هست و هر استانی هم به نوعی گزارشات از مبدأ استان خودش رو بررسی میکنه و متقاضی هم اطلاع میده. میان عزیزان تو اون سامانه اگر شکایتی انتقادی دارن انجام میدم.
اونطور که معلومه تأخیر در بین ناوگان حمل و نقل مسافر جاده‌ای به امری طبیعی تبدیل شده که برطرف شدن اون نیاز به افزایش نظارت‌ها در این حوزه داره.
3610 شماره پیامک ماست. لطفا اگر نظری داشتید راجع به این گزارش حتما به همون پیامک بدید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی، پیک بامدادی.
انتشار جدولی از افزایش تا 200% تعرفه های خدمات پزشکی دیروز واکنش های بسیاری رو به همراه داشت. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی اعلام کرده افزایش 200% برداشت صحیحی از این جدول نیست و این افزایش حدود 60%. برای مثال تعرفه پزشک عمومی حدود 85,000 تومان، پزشک متخصص حدود 120,000 تومان و فوق تخصص 160,000 تومان خواهد بود. البته همین افزایش 60% که سازمان نظام پزشکی میگه مورد تایید مسئولان تعرفه گذاری نیست. همکارم نجبایی.
اونطور که سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته در سال آینده سهم سرانی درمان از تولید ناخالص داخلی چند پله دیگر کاهش می‌یابد. اینها از جدولی که این سازمان رسانه‌ای کرده مشهود است. بر اساس جدول تعرفه‌ای که سازمان نظام پزشکی آن را مطرح کرده، پیشنهاد افزایش 60% یکی از چشمگیرترین نکته این جدول است. معاون فنی سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید
قیمت پیشنهادی سازمان افزایش 60% خدمات سلامت بوده که 50,000 تومان پزشکی عمومی میشه سال بعد 80,000 تومان.
موضوعی که البته با واکنش‌های زیادی حتی از طرف وزارت بهداشت روبرو شده. مدیر کل تعرفه‌گذاری معاونت درمان وزارت بهداشت میگوید قرار نیست هر چیزی که سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند تایید شود.
بالاخره صنفن، مثل اینکه مثلا شما هر صنفی ممکنه که یه خواسته‌ای داشته باشه، این خواسته رو میبرن تو مجاری قانونی خودش، تبدیل می‌کنن به اصطلاح یه بحث منطقی که آقا خواسته شما الان در این زمان اقتضاعات مدیریتی ایجاب میکنه که این خواسته انجام بشه یا نه. دلیل نمیشه که حالا سنت میتونه حرف خودشو بزنه، اشکالی هم نداره، ولی لزومی هم نداره که مثلا تو ذهنها اینطوری بود که این خواسته تبدیل شد به مثلا قانون یا تبدیل شد به یه قاعده. نه.
البته رسانه‌ای کردن این جدول توسط سازمان نظام پزشکی حتی اگر تایید هم نشود به خودی خود در سطح جامعه پزشکان ایجاد توقع می کند. اما اصلا سازمان های بیمه‌گر می توانند از پس تعرفه های جدید برآیند؟ آقای عدلی مدیر کل درمان سازمان تامین اجتماعی در مورد تعرفه های اعلامی می گوید
تامین اجتماعی قادر هستش که این در واقع این ما با تفاوت رو پرداخت بکنه، یعنی بر اساس
تعرفه اصلا چیزی هنوز اعلام نشده، هنوز اینا تو شورای عالی بیمه مطرح میشه، شورای عالی بیمه تصمیم گیری میکنه، نماینده سازمان تامین اجتماعی هم داخلش هست. اون عددی که در واقع به تفاهم رسیده بشه در واقع تصمیم گیری میشه، ولی هنوز عددی اصلا اعلام نشده.
البته انتشار این جدول به مذاق بهارستان نشین ها هم خوش نیامده. آقای بابایی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگوید این رقم ها با رقم های تعیین شده برای افزایش حقوق و دستمزدها که میانگین 10% است همخوانی ندارد.
هر کاری که ضربه بزنیم به